ساعت 23 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. تولید و صادرات نفت و گاز آمریکا بار دیگر رکورد شکست. بایدن و نتانیاهو بر سر وضعیت رفح و غزه گفتگو کردند. و مرحله دوم انتخابات مجلس 21 اردیبهشت 1403 برگزار می شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا از ثبت رکورد تاریخی تولید و صادرات نفت این کشور در سال 2023 خبر داد. ایالات متحده سال گذشته رکورد تولید گاز جهان را نیز شکسته و صادرات گازش را به شدت افزایش داده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمریکا در سال 2023 حدود بیش از 4 میلیون بشکه صادرات نفت روزانه داشته که 9 برابر بیشتر از میزان صادرات نفت این کشور در سال 2013 است. آمریکا در دو سال گذشته به سرعت بازار نفت و گاز روسیه در اروپا را تسخیر کرده، به طوری که سال گذشته حدود 1.8 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت به اروپا داشته و نیمی از گاز مایع وارداتی اتحادیه اروپا را نیز تأمین کرده است. برای نخستین بار در 5 هفته اخیر که اختلافات میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بر سر جنگ غزه علنی شده، جو بایدن و بنیامین نتانیاهو با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دو رهبر روز دوشنبه در خصوص آخرین تحولات اسرائیل و غزه، شامل وضعیت در رفح و کوشش‌ها برای گسترش کمک رسانی به غزه گفتگو کردند. بنیامین نتانیاهو پس از این مکالمه 45 دقیقه‌ای گفت با آقای بایدن در مورد تعهد اسرائیل به دستیابی به تمامی اهداف جنگ شامل از بین بردن حماس، آزادی همه گروگان‌ها و این قول که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد گفتگو کرده است. جو بایدن روز جمعه سخنرانی سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات‌های مجلس سنا، را گفته‌های خوب خوانده بود. این سناتور که خود یک سیاستمدار یهودی و حامی اسرائیل است گفته بود بنیامین نتانیاهو راه خود را گم کرده و وقت آن است که مردم اسرائیل رهبر تازه خود را برگزینند. 17 روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که روز 21 اردیبهشت ماه 1403 به عنوان تاریخ مرحله دوم انتخابات مجلس تعیین شده است. محسن اسلامی، سخنگوی این ستاد، روز دوشنبه اعلام کرد که این مرحله برای رقابت بر سر 44 کرسی برگزار می شود که در 8 حوزه انتخابی از جمله تهران به صورت تمام الکترونیک خواهد بود. آقای اسلامی در ادامه گفت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان، انتخابات در حوزه های تهران، تبریز، شیراز، آبادان، کرمانشاه، خرم‌آباد و چگنی، قائم شهر و ملایر به صورت تمام مکانیزه و یا تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. در قانون جدید انتخابات، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت نظام وظیفه رای دهد. این موضوع موجب تخلفات گسترده در حوزه های رای گیری شده بود. و اما رادیو فردا مطلع شده که بعد از بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی، کیفرخواست حاوی اتهام‌ها در زندان به او ابلاغ شده، اما او اعلام کرده در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، از او در مورد جزئیات این خبر پرسیدم.
بله، خانم وسمقی تو همین 24 ساعت اخیر دو نافرمانی مدنی شجاعانه جدیدی کردن. ایشون رو احضار کردن برای اینکه برن دادگاه. گفتن دادگاه انقلاب رسمیت نداره و من حاضر نیستم در برابر قضات ظالم این دادگاه بیستم و حرف بزنم. همچنین از دیشب حال ایشون به هم خورده، فشارشون خیلی بالا میره و حالا این سابقه بیماری رو در بیرون هم داشتن. جدا از اون کم بینایی بسیار شدیدی که دارن، ایشونو میخوام بفرستن بهداری اوین که خب بایستی از بند ایشون سوار ماشینی بکنن ببرن بهداری اوین. ایشون باز هم از این که روسری سر بکنن خودداری میکنن و اونها هم میگن تا شما سری سر نکنین ما شما رو نمیبریم و ایشون باز هم مقاومت مدنی میکنن و به حال حالشون بد بوده تا با فشاری که زندانیان میارن از بهداری اوین یه نفری رو میارن میگن پرستار حالا یه فشار سنجی و چند تا قرص و اینا همراش داشته یه اتاقی رو تو همون کنار نگهبانی میگن اینجا بهداری همینجا شما بیاین اینجا و این نافرمانی دوم ایشون هست که در بعد از دستگیریشون اتفاق افتاده بعد از مدتی حالا یک ساعتی فشارشون یه مدار نرمال میشه برمیگردن به بند و باز هم با اصرار اینکه برن بهداری ولی اونها میگن تا شما روسری سر نکنید ما شما رو بهداری نمیبریم و این خوب باعث نگرانی خانواده شده.
آیه علی جانی، آیا مشخص شده که بازداشت خانم بسمقی در آخرین روزهای اسفند ماه با چه اتهاماتی صورت گرفته؟
این دو تا اتهامی که حالا بهشون زدن یک تبلیغ علیه نظام هست که منظورشون این که گفتن رأی من ارزش داره و در صندوق انتخابات این نظام نمیاندازم و یکی هم در رابطه با صرف پیچی از پذیرش حجاب اجباری و ظاهر شدن بدون روسری در فضای عمومی. این دوتا آخرین اتهام هاییست که بهشون زدن و ایشون هم البته گفته من اصلا چیزی رو امضا نمی کنم تا وکیلم نباشه، یعنی در موقع مراجعه و اعزامشون به زندان وقتی در شعبه 3 دادسرای اوین ایشون رو میبرن چیزی رو امضا نمی کنه، همونطور که میگه من با روسری نمیرم که خب اجبارا تسلیم میشن و ایشون بدون روسری میره تو شعبه دادسرا. ولی خب ما در هنر یک جایزه داریم، میگن جایزه برای یک عمر تلاش. حالا جمهوری اسلامی هم یک تنبیهی داره، تنبیهی برای یک عمر تلاش. حالا خانم بسمقی موازی که راجع به حجاب دارن، امور دینی دارن یا حتی امور سیاسی دارن چیز جدیدی نیست، یعنی اکثرش رو خب تو این دهه یکی دو دهه اخیر علنی کردن، شعرهای اعتراضی که گفتن، نامه‌هایی که برای رهبر نظام ولایی نوشتن، ولی بعد از مرگ و قتل آرمیتا گراوان ایشون خب دیگه روسریشون هم برداشتن و به عنوان یک اسلام شناس، یک فقیه، یک صاحب دکترای حقوق و آشنا به فقه اسلامی ایشون بدون روسری ظاهر شدن و این خب شاید حکومت رو بیشتر برافروخته کرده که بدنه مذهبی جامعه هم اینطوری جلوشون بیستن جدا از شجاعت مدنی و سیاسی که خانم بسمقی داره. خب یه مدار بخوام فراتر و دورتر از بالاترم به مسئله نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در حراسه که افرادی در داخل کشور، حالا خارج کشور میگم اونا راه دورن و هزینه نداره و هر شعاری میتونن بدن، ولی داخل کشور چون مقاومت مدنی اعتماد زایی میکنه و افراد رو به سطح رهبری جنبش، به یکی از رهبران جنبش بالا میبره، خب در حراس هستن که افراد نتونن اعتماد عمومی رو جلب بکنن و یه سرمایه اجتماعی بشن که بعدن به ضرر نظام تموم بشه.
اما آقای علی جان، شما اشاره کردید که زمانی که خانم بسمقی در دادستانی بودن اعلام کردن که هیچ برگه‌ای رو امضا نمی‌کنن بدون حضور وکیلشون، آیا به ایشون اجازه داده شده که وکیل داشته باشن و با وکیل در بقیه مراحل دادرسی حضور پیدا کنن؟
ببینید در بازداشت‌ها و پرونده‌های سابق ایشون وکیل دارن، اما وکیلشون هم خب مصاحبه کردن، یک مصاحبه با نشریه فیگارو کردن و در اونجا گفتن من دسترسی به پرونده و خوندن پرونده ندارم. خب ما در ایران نوعی بازجوسالاری داریم، نیروهای امنیتی الان واقعا دیگه دولت رسمی کاری نیست، دولت ظاهری، حالا قوه قضاییه که خب اصلا زیر نظر دولت رسمی هم نیست و این دولت در سایه همه کاره است، یعنی به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیست، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بنابراین خانم بسمقی هم درست وکیل داره، ولی این وکیل ها در نظام جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت شناخته نمیشن، نوعی تزیینی هستن.
رضا علی جانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش های من پاسخ میداد. نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بار دیگر بی نتیجه پایان یافته است. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت و همچنین نمایندگان کارفرمایی در صددند که بدون محاسبه سبد معیشت مستقیما وارد بحث تعیین حداقل دستمزد شوند. با این حال علیرضا میرغفاری، یکی از 4 نماینده کارگران در شورای عالی کار، در روزهای اخیر با راه انداختن کارزار اینترنتی خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده است. و تا کنون حدود 70,000 نفر این کارزار را امضا کردند. همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن گفتگو کرده است.
اولا همه اینا میتونن که بزرگترین کارفرما در ایران خود دولت. دوم اینکه بحث چانه زنی میشه، یعنی باید اتحادیه‌های کارگری وجود داشته باشن مستقل از دولت و وقت در این مذاکرات شرکت داشته باشن. مذاکراتی که صورت میگیره بر اساس سه جانبه گرایی است، یعنی دولت باید به عنوان میانجی باشه، کارفرما و نماینده مستقل کارگری باشه. بنابراین اولین چیزی که از این به اصطلاح نمایندگان کارگری برمیاد اینه که نمایندگان واقعی در زندان هستن، نمایندگان واقعی کارگری. اینا اصطلاح برای سرکوب حداقل دستمزد الان دارن تلاش میکنن.
ماده 41 قانون کار میگه که باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه بشه، اما علیرضا میرغفاری که از اعضای کارگری در شورای عالی کار هست گفته که به دلیل کمتر بودن تعداد نمایندگان کارگران نسبت به نمایندگان کارفرماها و دولت، کارگران قدرت چانه زنی ندارن و این به این معنی هستش که اون چیزی که دولت تعیین میکنه در عمل تاثیرگذار، یعنی اون اتفاق میفته، درسته؟
اولا خود علیرضا غفاری کی اینا نماینده؟ نماینده چه بخش از کارگر است؟ کجا این اتصابات کارگری رو این آقای علیرضا میرغفاری اومده سازماندهی کرده؟ ببینید در روز در ایران لااقل 4-5 تا اعتراض اتصاب کارگری داریم بر سر دستمزد، بر سر تعویق در پرداخت و اخراج ها، قراردادهای موقت. کدوم یک از این نمایندگانی که اینجا نشستن همراهی کردن حتی با این اعتراضات، ازشون دفاع کرده باشن؟ اینا نماینده کارگری نیستن. مسئله اینجاست، نه مسئله اینه که دولت و کارفرما مثلا دو نفرن که با هم متحدن بر کارگرا، چون یه نفرن 2-1 اونو میبرن. نه، این یعنی همین آقای علیرضای میرغفاری و شرکاش در خانه کارگر، در شورای اسلامی کار، سرکوبگران جنبش کارگری هستند.
حالا این نمایندگان کارگری گفتن که زیر 15 میلیون رو امضا نخواهند کرد، ولی با توجه به وضعیت تورم و وضعیتی که در ایران وجود داره، این 15 میلیون آیا پاسخگو هست؟
نه، مطلقاً. بحث چانه‌زنی اینه که تشکلات مستقل کارگری میان با اهرم‌های تهدید به اعتصاب دولت رو در موقعیتی قرار میدن که بیاد حداقل دستمزد رو متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بکنه. بر اساس چه معیاری اینا اومدن میگن مثلا 15 میلیون رو با تصمیم میگیریم حداقل دستمزد باشه؟ کدام فاکتور، کدام معیارهای اقتصادی اینا تعیین کرده؟ ما نمیدونیم. این تصمیمی که اینا میگیرن عملا تصمیم کارشناسی شناسانه نیست، تصمیمیه که همه قدرت در دست دولته. هر جوری کلید بزنه، گفته امسال 20% یا 25%، همون 25% میشه، چون بقیه بازیگران این سناریو هستن، نه کسایی هستن که برای جنبش کارگری بخوان چونه بزنن. بنابراین من فکر کنم این 15 میلیون به هیچ وجه مشکل رو حل نمیکنه. بعد از چند ماه میشه 0 میلیون، برای که نرخ تورم و سبد معیشت میره بالا و این برمیگرده به همون نقطه اول. مسئله دست حداقل دستمزدی نیست که فقط در اسفند ماه یا بهمن ماه بیایم روش صحبت بکنیم. هر روزه در ایران اون بالا پایین رفتن نرخ معیشت کارگران و نرخ تورم همینطور اینقدر متغیره که اصلا هر روز باید روی مسئله دستمزد صحبت کنیم. بنابراین من فکر کنم اینا دوباره دارن فقر نسبی را به کل طبقه کارگر مزد بگیران دارن تحمیل میکنن و این راهچاره هم در این رابطه ما نداریم. این سه جانبه گراها به قول خودشون اینا برای خودشون تصمیم میگیرن. چاره اونجاست که نمایندگان کارگری، تشکلات کارگری زوده داشته باشن، بیان چونه بزنن مثل کشورهای اروپایی. اتحادیه کارگری میگن ما اینقدر دستمزد میخوام، اگه نمیدیم فردا حساب میکنه. ابزارشون اینه. شورای اسلامی کار، علی خدایی گرفته تحلیل زمین غفاری، کجا در چه روزی اصلا به یاد میاریم که اومده باشن اگه دستمزد زنی ما فراخوان حساب میدیم؟ اینا بازی های سیاسیه که من شعبه بازی بعدش میبذارم. عملا هر سال حداقل دستمزدی رو که دلشون میخواد متناسب با نظرات خودشون و اقتصاد خودشون هست تعیین میکنن.
ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگر که همکارم با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهد بود.